روز نهم ماه چهارم 1994 اونطور که یادم میاد، این روزیه که اولین بچه‌مون کامرون استوارت بریسکو به دنیا اومد. کامرون بچه سرسختی بود. روز تولدش هی می اومد و میرفت. همسرم لیبی قدش حدوداً 162 سانتی متر وقتی پاشنه بلند میپوشه و حدود 18 سانتی متر بین پایین ترین دندش و لگنش هست. 18 سانتی متر. روزی که کامرون به دنیا اومد 4 کیلو و 300 گرم بود. خیلی بزرگ بود. بعد از 2 هفته از تاریخ مقرر تولدش، کامرون پاش رو بلند کرد و به سمت دنده لیبی فشار آورد و با چنان قدرتی فشار آورد که یکی از دنده‌هاش رو شکست. پس روز تولد کمی چالش برانگیز بود برای من. روز سختی بود رفقا، خیلی طولانی بود. صبح زود رسیدیم بیمارستان و من باید تمام روز بهش کمک میکردم تو نفس کشیدنش. بعضیاتون به یاد دارید عزیزم، نفس بکش. تمام مدت روز باید این کار رو میکردم. فقط 2 وقت استراحت برای غذا خوردن داشتم. خیلی خسته کننده بود. میدونید خیلی برای من سخت نبود، اما برای لیبی روز سختی بود. 21 ساعت درد زایمان قبل از اینکه بچه به دنیا بیاد و بعد از اون بچه به دنیا اومد. یه چیز خیلی ساده یادم اومد که اغلب ما میدونیم درسته، واقعا بدون حرافی، اینکه یه نفر، شما، من، میتونیم در عمل هر چیزی رو تحمل کنیم اگر که بدونیم موقتیه و بدونیم که در پایان برکتی هست. و درد زایمان احتمالاً بهترین نمونه شه، درسته؟ خانوما تحمل میکنن این دردو چون میدونن موقتیه و قرار نیست همیشه ادامه پیدا کنه و آخرش هم یه بچه کوچولوه، یه برکت که باعث میشه ارزشش رو داشته باشه. ما به دانیال باب 11 و اول باب 12 نگاه کردیم و به صحنه نگاه کردیم که هنوز در آینده ماست، وقتی که ضد مسیح، شرورترین انسانی که تا حالا زندگی کرده، میاد و ویرانی به بار میاره و شروع میکنه به حمله به کلیسا. تو دانیال باب 12 آیه 1 اینطور توضیح میده: چنان زمان تنگی خواهد شد که از هینی که امتی به وجود آمده است تا امروز نبوده. تاریکترین زمان تجربه شده قراره باشه و قراره بر کلیسا آزاد بشه. یه نسل کشی قراره باشه. تاریکی وحشتناک خواهد بود. خیلی بد. مدتی بد میشه ولی عالی تموم میشه. اگه بعضی از شما بقیهش رو گوش ندید، همین قسمت رو میدونید که مدتی بد خواهد بود. شروع میکنید به ترسیدن، نگران شدن و دلواپس شدن به دلایل موجهی. قرار تاریک باشه. یادتون هست دانیال چطور به این مکاشفه در شروع باب 10 که تمام این قسمت از اونجا شروع میشه واکنش نشون داد؟ اینطور میگه: در سال سوم کوروش پادشاه فارس، امری بر دانیال که به بلتشسر مسمی بود کشف گردید و آن امر صحیح و مشقت عظیمی بود. پس امر را فهمید و رویا را دانست. در آن ایام من دانیال، گوش کنید، 3 هفته تمام ماتم گرفتم. واکنش دانیال اندوهی به جا بود. او به مدت 3 هفته ماتم گرفت، یعنی انقدر ترسیده و وحشت زده شده بود، انقدر نگران شده بود. آخرین قسمت دانیال از دانیال باب 12 آیه 5 تا 13 فرشته داره با دانیال ترسان صحبت میکنه، کلام تسلی بهش میگه و وقتی متن رو بخونیم ما هم این کلام تسلی رو پیدا میکنیم. 2 سوال در متن امروزمون میخواییم بپرسیم. اولیش اینه که چه مدت قراره این دوره جفا طول بکشه، که چیزیه که احتمالاً هممون داریم بهش فکر میکنیم، و بعدی اینه که پیامد و نتیجه این جفا چه خواهد بود. جواب این 2 سوال تسلی به بار میاره. پس بیایید ببینیم دانیال چی برای گفتن داره. دانیال باب 12 آیه 5: پس من دانیال نظر کردم و اینک 2 نفر دیگر که احتمالاً فرشته هستند، یکی به این طرف نهر و دیگری به آن طرف نهر ایستاده بودند و یکی از ایشان به آن مرد ملبس به کتان که بالای آبهای نهر ایستاده بود گفت. خب این همون فرشته یکی از ابتدای دانیال باب 10 آیه 1 داشت با دانیال صحبت میکرد و به عنوان مرد ملبس به کتان توصیف شده. حالا میبینیم که بالای آبهای نهر ایستاده و یکی از اون فرشته‌های دیگه ازش سوالی میپرسه. سوال اینه: انتهای این عجایب تا به کی خواهد بود؟ این سوال شماره 1 هست. این جفا تا کی ادامه خواهد داشت؟ این سوالیه که تو ذهن همه هست. و آن مرد ملبس به کتان را که بالای آبهای نهر ایستاده بود شنیدم که دست راست و دست چپ خود را به سوی آسمان برافراشته. خب در عهد قدیم حالت سوگند خوردن این بود که دست راستتون رو بلند کنید. ما هنوز هم زمان سوگند خوردن توی دادگاه همین کارو میکنیم. یه دستمون رو روی کتاب مقدس میذاریم و دست راستمون رو بلند میکنیم، درسته؟ اما اون فقط دست راستش رو بلند نمیکنه، بلکه جفت دستاشو بلند میکنه. انگار خیلی زیاد روی سوگندش تاکید داره. اینجا عمیقا سوگند یاد میکنم، اما نه فقط سوگند میخوره، بلکه قسم هم میخوره. قسم میخوره به حی ابدی، قسم خورد. او به نام خدا قسم میخوره، پس سوگند مضاعف میخوره و به نام خدا قسم یاد میکنه. و این چیزیه که میگه، به بیان دیگه این واقعا حقیقت داره. بهت قول میدم، قسم میخورم که برای زمانی و دو زمان و نصف زمان خواهد بود. بفرمایید. انقدر قرار طول بکشه، یکم بیشتر اطلاعات بهمون میده و چون پراکندگی قوت قوم مقدس یعنی کلیسا به انجام رسد، پراکندگی در اصل یعنی در هم خورد شدن، مثل سفالی که بر زمین خورد میشه. وقتی قدرت کلیسا در هم شکسته میشه، آنگاه همه این امور به اتمام خواهد رسید. دور عبارت به اتمام خواهد رسید خط بکشید. این همیشه یکی از محبوب ترین کلمه های عبری برای منه. تیکلنا. تیکلنا. تیکلنا یعنی تکمیل کردن، متوقف کردن، مصرف کردن، تموم کردن، به اتمام رسوندن. یعنی چیزی کامل شد، به انجام رسید، تموم شد. تیکلنا به اتمام خواهد رسید بعد از اینکه کلیسا خورد میشه. قرار مدتی بعد باشه و بعد پایان فرا میرسه. کی پایان فرا میرسه؟ بعد از زمانی، دو زمان و نصف زمان. حالا این چه معنایی داره؟ برای اون دست از شما که مدتی اینجا با ما دانیال رو مطالعه می کردید، این عبارت رو به یاد دارید، چون قبلا در دانیال باب 7 این عبارت رو دیدیم و دانیال باب 7 یه رویای دیگه درباره حیوانات عجیب و غریب بود. یکی از اون حیوانا شاخهایی داشت و بعد یه شاخه کوچیک رشد کرد و سه تا از شاخهای دیگر از ریشه کند. و درباره این واقعیت صحبت کردیم که این شاخه کوچیک نبوتی در آینده دور درباره ضد مسیحه، همون شخصی که در انتهای کتاب دانیال می بینیم. و بعد اون ضد مسیح به خدا کفر میگفت و در باب 7 آیه 25 از کتاب دانیال اینطور میگه: و سخنان به ضد حضرت اعلی خواهد گفت و مقدسان حضرت اعلی را ذلیل خواهد ساخت و قصد تبدیل نمودن زمانها و شرایع خواهد نمود، و ایشان یعنی قوم خدا تا زمانی و دو زمان و نصف زمان به دست او تسلیم خواهند شد. همون مدت زمان. فکر میکنیم این یعنی چی؟ زمانی، دو زمان و نصف زمان. هم میتونید اینو به معنای واقعی کلمه تفسیر کنید و هم به شکل سمبولیک. اگه به معنای واقعی کلمه باشه، اون وقت زمان نشان دهنده سال هست برای اغلب کسانی که اینو به این شکل میبینن. پس این نشانگر 3.5 هست. 3.5 جفای خیلی شدید. اگر سمبولیک باشه، 3.5 نصف چیه؟ 7. خوبه. 7 در عهد قدیم عدد کمال یا تکمیل هست. زمان در 7 روز آفریده شد و کامل شده بود، تموم شده بود، به طور کامل انجام شده بود. پس اگر 7 عدد کاملیت هست، 3.5 عدد تا اندازه‌ای کامل هست. نه یک زمان کامل، بلکه مدتی از یک زمان. نه همیشه، بلکه زمانی که تموم میشه. اگه این 3.5 هست یا نیمی از کاملیت، یعنی زمانی محدود، اون وقت فکر میکنم که نکتهش یکسانه. یعنی اون تیکلنا اتفاق خواهد افتاد، یا بعد از 3.5 زمان واقعی اتفاق میفته و یا بعد از یک دوره زمانی اتفاق میفته که کمتر از مدت زمان کامل هست، اما تیکلنا اتفاق میفته. میتونیم در این باره مطمئن باشیم. نکته این قسمت از متن اینه که این جفا موقتیه، زمانی شروع میشه و به پایان میرسه، تیکلنا. و این خوبه، چون دوستان ما میتونیم هر چیزی رو تحمل کنیم اگه بدونیم که موقتیه. اگه بدونیم که داریم واردش میشیم و قرار موقتی باشه، میتونیم تحمل کنیم. به واکنش دانیال در آیه 8 نگاه کنید، بعد از این توضیح که چقدر قرار طول بکشه. و من شنیدم اما درک نکردم. میتونیم آمین بشنویم؟ بله، من شنیدم. خب من شنیدم چی گفتی فرشته، اما اصلا نمیدونم زمانی، دو زمان و نصف زمان یعنی چی. و کلیسا این احساسات دانیال رو نسل‌ها تکرار کرده. ما این رو میشنویم اما به طور کامل اونو متوجه نمیشیم. یکم جلوتر توی متن فرشته یکم اطلاعات بیشتری درباره زمانبندی این جفا میده. اگر به آیات 11 و 12 نگاه کنید، مطمئنم براتون شفافش میکنه. و از هنگام موقوف شدن قربانی دائمی و نسب نمودن رجاست ویرانی 1290 روز خواهد بود. خوشا به حال آن که انتظار کشد و به 1335 روز برسد. بفرمایید. شفافه؟ یکم چالش برانگیز اینطور نیست؟ این بخش کوچیک جزو بخش‌هایی است که به شکل عظیمی مورد بحث پژوهشگران بوده. دلیلش اینه که در سراسر این متن متغیرها و سوالاتی هستند و ما بعضی از قسمت‌های کلیدی رو نمی‌دونیم. پس سخته که جواب بدیم چطور این همه در کنار هم قرار می‌گیرند. بهتون چند نمونه میدم. او درباره رجاست ویرانی صحبت می‌کنه. سوالی که باید جواب داد اینه که کدومشون رو داره توصیف می‌کنه؟ آیا داره درباره آنتیاخوس اپیفان صحبت می‌کنه در سال 167 قبل از میلاد مسیح که قبلاً در باب 11 دربارش صحبت کردیم، یا داره به آینده، به زمان ضد مسیح نگاه می‌کنه، زمانی که ضد مسیح کاری مشابه اما حتی بدتر و تاریخی‌تر انجام میده؟ ما نمیدونیم به کدومشون داره اشاره میکنه و این تفاوت بزرگی ایجاد میکنه اگه بخواید زمانبندی ها رو پیدا کنید، چون این 2000 سال از هم فاصله دارن. روزها، آیا روزها واقعی هستند یا سمبولیک؟ هر وقت در این جور نوشته های اپوکالیپتیک اعداد رو میبینید، باید این سوالو بپرسید که آیا این اعداد واقعی اند یا سمبولیک، چون به هر دو شکل در ادبیات اپوکالیپتیک مورد استفاده قرار میگیرند. اگر روزها سمبولیک هستند، سوال اینه که سمبول چی هستند. بعد گزینه های مختلفی هست که پژوهشگران مختلف به عنوان راه حل بالقوه مطرح میکنند. عبارت زمانی، دو زمان و نصف زمان، آیا دوره زمانی متفاوت و متقارن نسبت به 1290 روز و 1335 روز هست، یا این دوره‌های زمانی روی هم قرار می‌گیرند؟ چون این واضحاً بعضی از مشکلات زمانبندی‌هایی که می‌خوایم ازشون سر در بیاریم و مشخص می‌کنه. سوالی که اغلب ما می‌پرسیم اینه که چرا این دو عدد اینجا هستند؟ درسته؟ در آیه 11 میگه 1290 روز و به دلیلی در آیه 12 میگه 1335 روز خواهد بود، بدون هیچ توضیحی که این روزهای اضافی از کجا اومدند. تلاش برای حل کردن این مثل تلاش برای قرار دادن تکه های یه پازل 10000 تکه‌ای کنار همه، در حالی که پازلش هم تصویر اقیانوس هست و هیچ جعبه ای هم نیست، هیچ عکسی ندارید که از روی اون نمونش پیش برید و 6000 تکش هم نیست. این واقعا سخته که بخواید کنار هم بگذاریدشون، واقعا سخته. ولی این باعث نشده افراد سعی نکنن. افراد زیادی سعی کردند. ایده های به شدت خلاقانه ای هست درباره اینکه چطور این اعداد کنار هم قرار می گیرند. اگه علاقمند به این جور چیزا هستید، ارزش مطالعه رو داره. نتیجه این که من فکر نمی کنم با گرفتن بعضی از تکه هایی که نیستن و چسبوندنشون به هم توی این پازل دقیقاً بفهمیم که این اعداد چه معنایی دارند. همونطور که گفته شد، هنوز موضوع خیلی مهمتری هست که میتونیم دریافت کنیم و اون اینه که در آخر 1335 روز تیکلنا، پایان، این تموم میشه. این چیزیه که میدونم حقیقت داره. خدا ازمون انتظار نداره که زمانبندی رو بفهمیم. حتی عیسی هم زمانبندی انتها رو نمیدونست. او در متی 24:36 فرمود هیچ کس آن روز و ساعت را نمیداند جز پدر من، حتی فرشتگان آسمان و پسر نیز از آن آگاه نیستند. حتی عیسی زمانبندی وقایع آخر رو نمیدونست. ما اینو نخواهیم فهمید. پس این اعداد رو به ما نمیده که تاریخ دقیق رو بفهمیم. اینا رو به این دلیل به ما نداده. پس چرا اینو به ما میگه؟ چون میخواست بدونیم که هی یه دوره زمانی هست، اونقدر مشخصه که دقیقاً میدونم چقدر طول خواهد کشید، میدونم، و وقتی آخرین روز برسه پوف، تموم میشه. تیکلنا تموم میشه. این خوبه که میدونیم، چون دوستان ما میتونیم هر چیزی رو تحمل کنیم اگه بدونیم که اون درد موقتیه. میدونید باورم چیه؟ من باور دارم برای اون ایماندارانی که وقتی این روز تاریک میاد هنوز نیومده، وقتی که میاد زنده هستند. اگه هنوز زنده باشیم، فکر میکنم این اعداد قابل درک میشن. فکر میکنم در اون روزها بعضی از تکیهایی که نیستن جاشون رو توی پازل پیدا میکنن و ما بهش نگاه میکنیم و میگیم آه، میبینم چه اتفاقی داره میفته، و ما به این آیات میچسبیم به عنوان یادآوری این نکته که تا ابد طول نخواهد کشید. تیکلنا فرا میرسه، تموم میشه. میتونین تصور کنین چند سال پیش یه همچین مکالمه‌ای با لیبی داشتم. عزیزم، فکر میکنم ما باید دوباره باردار بشیم. ما باید باردار بشیم؟ احتمالاً او باید اینطور میگفت. فکر میکنم تو باید دوباره باردار بشی. چرا باید این کارو بکنم؟ خب چون وزنت خیلی زیاد میشه. شکمت تا اینجا جلو میاد. به مدت 9 ماه تمام احساس راحتی نمیکنی و بعد چیزی بین 15 تا 20 ساعت درد مشقت باری رو باید تحمل کنی، اما اون درد موقتیه و تموم میشه. احتمالاً باید میگفت چرا باید بخوام این کارو بکنم؟ میبینید اگه بچه ای نباشه ارزش انجام دادن نداره. خانم‌ها برای بارداری ثبت نام نمی‌کنند اگه بچه ای در آخر نباشه، فقط درد باشه و هیچ برکتی هم نداشته باشه. پس ما هر چیزی رو میتونیم به دو شرط تحمل کنیم: اول اینکه موقتی باشه، دوم اینکه برکتی در آخرش باشه. بچه ای در آخر باشه، اون وقت واقعا تحمل می‌کنند، ارزشش رو داره. و وقتی متنمون رو ادامه میدیم اینو میبینیم، آیه 8: و من شنیدم اما درک نکردم. پس گفتم ای آقایم، این سوال دومه، آخر این امور چه خواهد بود؟ آخر همه اینا چه شکلی قراره باشه؟ او جواب داد که ای دانیال، برو، زیرا این کلام تا زمان آخر مخفی و مختوم شده است. به بیان دیگه دانیال، نگران این قضیه نباش، فقط اینو بنویس، مهرش کن و برگرد سر زندگیت. این چیزیه که میخوام بنویسی: بسیاری طاهر و سفید و مصفا خواهند گردید. این میتونه اشاره به کسانی باشه که به عیسی ایمان میارن و تبدیل به خلقت تازه میشن. این میتونه اشاره به اونا باشه. این کلمه ها یعنی طاهر، سفید و مصفا قبلا در متن استفاده شده تا اشاره کنه به کسانی که تحت جفا قرار میگیرند. پس اغلب ما باور داریم که احتمالاً داره اشاره میکنه به این که وقتی آتش برافروخته بشه چه اتفاقی برای ما به عنوان ایمانداران میفته. اتفاقی که میفته اینه که تصفیه میشیم، کلیساها خالی میشن. خواهیم فهمید که ایمانداران حقیقی چه کسانی هستند و اون دسته از ما که حقیقتاً مسیح رو میشناسیم به سمت هم کشیده میشیم و در راه رفتنمون با خداوند و با هم دیگه عمیق میشیم و مصفا میشیم. اما شریران شرارت خواهند ورزید. تیتر خبری: در این روزهای آخر افراد شریر همچنان شریر خواهند موند. این واقعیت که افراد شریر به کامیاب شدنشون ادامه میدن به این معنا نیست که خدا ناتوانه، به این معناست که خدا صبوره. وقتی میبینید که افراد شریر کامیاب میشن، قدرت خدا رو زیر سوال نبرید. خدا به ما گفته که اونها همچنان شرارت میورزند، همچنان کامیاب میشن. من اینو میدونم، نه به این خاطر که ناتوانم، بلکه به این خاطر که صبورم، منتظرم. به شما یکم بیشتر وقت میدم. و هیچ کدام از شریران نخواهند فهمید. اونها نسبت به انجیل کور هستند و مسیح رو نخواهند پذیرفت. لیکن حکیمان، این اصطلاح او برای ایمانداران هست. اونهایی که ایماندار هستند خواهند فهمید. شما هم هستید در عهد قدیم، درست توی این متن. اون دست از شما که ایماندار هستید خواهید فهمید و شما میفهمید. میدونید چرا میفهمید؟ چون روح خدا در شما زیست میکنه و همچنان کتاب دانیال رو مطالعه کردید و او به شما گفته قراره چه اتفاقی بیفته و شما حالا میدونید. وقتی این اتفاق بیفته هیچ کدوممون غافلگیر نمیشیم. حکیمان خواهند فهمید. خب یه جورایی منتظر برکتی هستیم که قول دادی پیت. خب به خوندن ادامه بدیم. آیه 11: و از هنگام موقوف شدن قربانی دائمی و نصب نمودن رجاست ویرانی 1290 روز خواهد بود. خوشا به حاله. میشه دوره این عبارت رو خط بکشید؟ خوشا به حاله آن که انتظار کشد یا مشتاق هست یا امید دارد و به 1335 روز برسد. روز 1335 فرا میرسه، حالا هر مفهومی که داشته باشه، و در اون روز تیکلنا تموم میشه و اون دسته از ما که از ابتدا تا انتها تحمل کنیم مبارک خواهیم بود. برکتی در آخرش هست. کلمه خوشا به حال به سادگی به معنای شادمانی و سعادته. خوشحالی بخشی از ماهیت فرهنگ ماست. ایالات متحده متولد شده، پس ما باید در پی شادمانیش باشیم، درسته؟ اون روز پیداش خواهیم کرد. خوشبختی حقیقی، خوشبختی در روابط، خوشبختی در روح و جانمون، خوشبختی در زندگی، خوشبختی. به دانیال اینطور میگه: اما تو تا به آخرت برو، زیرا که مستریح خواهی شد، یعنی خواهی مرد. و در آخر این ایام، زمانی که درباره‌اش صحبت می‌کردیم، دانیال، زمانی که در رویا دیدی، در آخر این ایام تو دانیال، تو در نصیب خود قائم خواهی بود. چه لحظه عالیه برای تموم کردن کتاب باهاش. میتونید ببینید که فرشته دانیال رو تشویق می‌کنه. نگران نباش دانیال، در واقع تو قرار نیست تو اون دوران زندگی کنی. تو به زودی می‌میری و در آخر این ایام تو هم در اون قیامت جسمانی بلند می‌شی و تو هم بدنی جدید دریافت می‌کنی و تو هم با مسیح در ملکوتش سلطنت میکنی. چه تشویقی. اینجا میگه در نصیب خود قائم خواهی بود. دور کلمه این نصیب خط بکشید. این همون کلمه ایه که وقتی قوم اسرائیل وارد سرزمین موعود میشدند بهشون ارثشون رو داد، نصیب و سهمشون رو از این زمین بهشون داد. این چیزیه که خدا برای ما نگه داشته تا به ما واگذار کنه، تا به ما ببخشه وقتی که او رو رو در رو میبینیم. چیزی که میگه اینه که دانیال، این قرار موقتی باشه و در آخر برکتی خواهد بود و اگر این حقیقت داشته باشه شما میتونید هر چیزی رو تحمل کنید. پس دوستان، این قسمت آخر به ما یادآوری میکنه و بهمون تعلیم میده که این جفا خواهد اومد و ما به عنوان ایمانداران حقیقی تحمل خواهیم کرد، چون میدونیم داریم وارد شرایطی میشیم که موقتیه و میدونیم که در آخر برکتی خواهد بود. پس مسیح ما رو نگه میداره و حفظ میکنه و در طول مسیر حمل میکنه. ممکنه حالا که داریم به پایان این بخش میرسیم بخواید سوالی بپرسید، این که چرا خدا اجازه میده که کلیسا وارد این شرایط بشه؟ چرا نمیذاره ما ازش بگذریم؟ من فکر میکنم دلیلی براش هست و فکر میکنم در باب 11 آیه 32 و باب 12 آیه 3 نوشته شده. این دو آیه خیلی شبیه به هم هستند و به ما میگن چرا ما وارد این شرایط آشفته میشیم. اولین بار در زمان آنتیاخوس اپیفانس هست، وقتی که به طور وحشیانه‌ای به قوم خدا در اسرائیل جفا میرسونه. در باب 11 آیه 32 اینطور میگه: و آنانی را که به ضد عهد شرارت می‌ورزند با مکرها گمراه خواهد کرد، اما آنانی که خدای خیش را می‌شناسند قوی شده کارهای عظیم خواهند کرد. اینجا درباره آنتیاخوس صحبت می‌کنه. اونا در مقابل او مقاومت می‌کنند با اینکه بهای سنگینی پرداخت می‌کنند و حکیمان، یعنی ایمانداران، کسانی که خدا را دوست دارند، قوم بسیاری را تعلیم خواهند داد، حقیقت را به مردم خواهند گفت. لیکن ایامی چند به شمشیر و آتش و اسیری و تاراج خواهند افتاد و چون بیفتند نصرت کمی خواهند یافت. خدا اونجا باهاشون خواهد بود و گوش کنید، بسیاری با فریب به ایشان ملحق خواهند شد. پس در طول دوران جفا از طرف آنتیاخوس اپیفانس، اونایی که حقیقتاً خدا رو میشناختند حقیقت رو به مردم میگفتند و مردم حتی در وسط جفا با علم به اینکه احتمالاً به قیمت جونشون تموم میشه خدا رو انتخاب میکردند، نه آنتیاخوس رو. واو. در این فکرم که شاید همین اتفاق در دوران جفای ما هم اتفاق بیفته. خب به باب 12 آیه 3 نگاه میکنیم. حالا درباره جفایی که در آینده در روزهای آخر میاد صحبت میکنه. میگه و حکیمان، یعنی ایمانداران، مثل روشنایی افلاک خواهند درخشید و آنانی که بسیاری را به راه عدالت رهبری مینمایند مانند ستارگان خواهند بود تا ابدالآباد. بسیاری را به راه عدالت رهبری مینمایند. میدونیم که عدالت در مسیحه، کسانی که مردم را به مسیح هدایت میکنند. ظاهرا در زمان جفای نهایی ما دیوانوار مردم رو به مسیح هدایت میکنیم. این اتفاق میفته، کلیسا خالی میشه، اونهایی که به دروغ تو کلیسا بودن همه میرن. فیو. و بعد کلیسا مورد حمایت کسانی قرار میگیره که در وسط جفا حقیقت انجیل رو تصدیق میکنند و در هر صورت به عیسی بله میگن. چه زمان پویایی قراره باشه. و اون افراد به عیسی بله میگن چون وعده او رو در یوحنا باب 6 آیه 40 میشنون و اراده فرستنده من این است که هر که پسر را دید و به دو ایمان آورد حیات جاودانی داشته باشد، همین حالا در مسیح، و من در روز بازپسین او را خواهم برخیزانید. اونها باور می کنند که حیات همین حالا براشون در دسترسه و قیام جسمانی در راهه و اونا می خوان که جفا رو تحمل کنن، چون می دونن اگه قرار موقتی باشه می تونم تحملش کنم و اینو می دونم که اون برکت در انتظار منه. من تشبیه نور رو دوست دارم. مثل روشنایی افلاک خواهند درخشید، مانند ستارگان خواهند بود تا ابدالآباد. چون در حینی که مطالعه‌مون رو روی کتاب دانیال تموم می‌کنیم، ابرها از افق سر می‌زنند. می‌تونید ببینیدشون؟ تاریکی منتشر میشه. می‌تونین مثل مرمر تصورش کنین. مثل تاریکی که از زمین میانی می‌خزه این اتفاق می‌افته. و دانیال بهمون یاد داد که یک روز تاریکی مثل سوپ میشه. و در اون تاریکی ما به عنوان ایمانداران به عیسی خواهیم درخشید. و چون ما در تاریکی می درخشیم، بسیاری عیسی را خواهند شناخت. او منتظره، نه به این خاطر که ناتوانه، بلکه منتظره چون مشتاق مردم او را بشناسند. پس دوستان من، ما تحمل خواهیم کرد، با هم تحمل می کنیم، چون می دونیم وارد شرایطی می شیم که موقتیه و می دونیم که برکت زیبایی در انتهاش هست و همچنین می دونیم در دورانی که داریم رنج می کشیم مردم دسته دسته به مسیح ایمان می آرن و ما در این سهم خواهیم داشت. این دلیل خوبی برای تحمل، درسته؟ و این کاریه که در اون روزها خداوند می خواد در ما و از طریق ما انجام بده. می شه لطفاً با من دعا کنید؟ آه خداوندا، من یکم ناراحتم که کارمون با دانیال تموم شد. چه کتاب زیباییه، چه حقیقت عمیقی. تو حاکمیت مطلقت رو به ما یادآوری کردی، این که تو همیشه در پشت پرده برای جلال خودت و نیکویی ما کار میکنی. تو به ما یادآوری کردی که چطور در جزئیات تاریخ بشر دست داری. به ما یادآوری میکنی که وقتی انتخاب کنی میتونی به ما بگی در آینده چه خواهد شد، و به ما گفتی در آینده چی میشه، و بخشی از اون واقعا ترسناکه ولی بخش دیگرش عیناً پر جلاله و ما شکرگزارت هستیم که این چیزها رو بر ما آشکار کردی. خداوند عیسی، در طول این روزهای تاریک ما رو حمایت و حمل کن، و در حینی که اطراف ما تاریک و تاریکتر میشه این حقیقت رو به ما یادآوری کن. و ممنونیم خداوند عیسی که در این روزها از ما استفاده میکنی تا مردم رو به عدالت که تنها در تو یافت میشه رهبری کنیم. شکرگزارت هستیم و در نام قدرتمند تو این چیزها رو دعا می‌کنیم. آمین. سلام بر شما. خیلی ممنونم که برنامه امروز رو تماشا کردید. امیدوارم که تشویق شده باشید از اینکه بدونید خدا در همه شرایط پشت صحنه داره برای نیکویی شما و جلال خودش کار می‌کنه. لطفاً در برنامه بعدی به ما ملحق بشید تا بیشتر درباره مسیح و پوری حیاتی که در او دارید یاد بگیرید. بی‌صبرانه مشتاق در میون گذاشتن کلام خدا با شما. تا برنامه بعدی، خدا به شما برکت بده.